بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض محضرتون که بحث ما رسید به اعتبار تنجیز در صيغه عقد. اعتبار تنجیز رو گفتیم که به معنای اینه که وقتی که عقد بی یک اثری به نام ملکیت داره، این اثر باید در حقیقت به شما عرض بکنم که بدون پیش شرطی مترتب بر عقد بی بشه. و خدمتتون عرضم که اگر که ما معتقد شدیم هیچ شرطی نمیتونه این اثر رو به تأخیر بندازه، یعنی اثر ملکیت رو، مالک شدن بایع نسبت به مبیع، نسبت به ثمن و مشتری نسبت به مبیع، اگر این رو قائل شدیم، ثمره این مطلب این خواهد بود که ما تنجیز رو در صيغه عقد معتبر می‌دونیم. پس اعتبار تنجیز به معنای قطعی دانستن ترتب اثر بی بر صیغه عقد و اینکه اثر بی مترتب بشه بر صیغه عقد بدون هر گونه پیش شرطی. بنابراین این نکته نکته مهمی است که اگر ما قائل به اعتبار تنجیز شدیم، اثر بی باید مترتب بشه و هیچ گونه شرطی و تعلیقی در صیغه عقد جایز نخواهد بود، و چون اون شرطه مخالف با مقتضای عقد شرط فاسدیه، بعضن موجب فساد عقد هم خواهد شد طبق نظر برخی از فقهای نظام. خب این از خود اعتبار تنجیز که یه فاسده گرفته بودیم، حالا توضیحش کمک میکرد به بحث. اگر خاطرتون باشه جناب آقای ایروانی توضیح دادن، گفتن که این اعتبار تنجیز از نگاه ایشون در واقع لازم نیست، اما مشهور ادعای اجماع کردن بر این مطلب و بعضی از فقها هم ادله‌ای رو بیان فرمودن که ایشون فرمودن که این ادله از نگاه من ادله ضعیفیه. قرار بود که چهار دلیل از ادله اعتبار تنجیز رو بررسی کنیم. دوتاش رو جلسه قبل بررسی کردیم. دلیلی که مرحوم صاحب جواهر بیان فرمودن، دلیل این بود، فرمودن که اون چیزی که مستفاد از ظاهر کتاب و سنته در حقیقت صیغه عقد به اینه که بلا فاصله بعد از ایراد صیغه اثر ملکیت مترتب بشه و مقتضای عقد اینه که ملکیت بر عقد مترتب بشه. هر چیزی که، هر شرطی که خلاف این مقتضای عقد باشه شرط باطله و در واقع نباید اون رو در جریان عقد دخالت داد. معنای عدم دخالت هر گونه شرطی در مقتضای عقد اینه که تنجیز معتبر. و حالا که تنجیز معتبره، پس شخص باید از باب عفو بالعقود به این عقدی که بسته، به این بیعی که جاری کرده وفا کنه و در واقع بایع مالک ثمن بشه و مشتری هم مالک مثمن. خب این رو فرمایش صاحب جواهر بود که ایشون فرمودن. پاسخی که ایشون داد، گفتش که ما هم قبول داریم مفاد عقد عفو بالعقود است و وجوب وفا داره، اما مسئله اینه که گاهی اوقات این وجوب وفا به عقد از حین عقده، گاهی اوقات از حینی که اون شرط پایان میپذیره. لذا اشکال نداره ولو اینکه معلق علیهی در اجرای صیغه وجود داشته باشه، اما به حین اینکه اون معلق علیه و اون شرط حاصل شد، ما میتوانیم بگوییم که باز دوباره عقد وجوب وفا دارد. این از فرمایش مرحوم صاحب جواهری که رد شد. بعد نکته دوم و دلیل دومی که جناب آقای ایروانی ذکر فرمودن دلیلی بود که از مرحوم سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه بود. ایشون فرمودن که ببینید بی یک فعل و امر اعتباری از طرف شارعه که این سبب داره، یعنی برای تحققش نیاز به تسبیب هست. تسبیبات و اسباب اموری هستن که توقیفی هن. یعنی تا وقتی که از طرف شارع بیان شرعی نیاد شما نمیتونی هر سببی رو برای هر عقدی استفاده کنی. هر لفظ سبب که میگی منظور لفظه، اما فقط لفظ مشمول سبب نمیشه. گاهی اوقات سبب ما لفظی و قولی نیست، سبب فعلی است. حالا ایشالله تو بحث معاطر بهش میرسیم. اما در بحث خودمون، حالا وقتی میگیم سبب برای اینکه از بحث خارج نشیم و مدعاها روشن باشه، مقصود از سبب مثلا میگیریم لفظ. اون الفاظی که برای ایجاد حقیقت بی و عقد بی به ما کمک میکنن، اینها الفاظ توقیفی هن. اسباب توقیفی هن. یعنی تا وقتی که از طرف شارع بیانی نیاد ما نمیتونیم که اون الفاظ رو استفاده کنیم. حالا اگر ما شک کردیم در اینکه آیا لفظ خاصی یا سبب خاصی در اجرای صیغه عقد امکان جریانش وجود داره یا نه، مثلا شک کردیم که آیا می شود صیغه معلق رو در اجرای صیغه بی جاری کرد یا نه، مرحوم سید جواد صاحب مفتاح کرامه میگه که در مواردی که ما شک داریم، از طرفی هم گفتیم که اسباب توقیفی هن، باید به قدر متیقن اخذ کرد. ما شک کردیم، قدر یقینیش و حد اقلیش اونجاییه که صیغه ما تنجیز داشته باشه، نه اونجاییه که صیغه ما معلق باشه و تعلیق داشته باشه. پس بنابراین باید به مورد قدر متیقن اکتفا کرد. توجه فرمودین؟ خب پس این شد فرمایش سید عاملی، سید مفصل افتاد که خب پس بنابراین عقدی که خالی از تنجیز باشه اعتبار شرعی و صحت شرعی نداره. خب این فرمایش ایشون بود. پاسخی که آقای روانی به این فرمایش دادن این بود که ما اطلاق ادله رو در ادله امضا وقتی که نگاه میکنیم، این اطلاق ادله در تحقق توقیفیت اسباب کافیست. ما هم قبول داریم اسباب شرعی توقیفی هم. اما یکی از راه های بیان توقیفیت اسباب وجود اطلاقاتی در ذیل ادله امضاست. این که ما گفتیم احل الله البیع به عنوان یک دلیل امضاء بیع اطلاق دارد، این اطلاق تعیین کننده اون اسبابه، یعنی هر نوع سببی از طرف شارع مورد امضاء قرار گرفته و این در واقع اطلاق کار ما رو حل میکنه و مشکل ما رو برطرف میکنه. این از وجه دوم که این هم کناره. وجه سومی که جناب آقای ایروانی بیان می‌فرمایند برای اعتبار تنجیز از مرحوم میرزای ناینی است. مرحوم میرزای ناینی در کتاب شریف منیت الطالب فی شرح المکاسب، فی حاشیه المکاسب، مکاسب مرحوم شیخ، اونجا فرمایشی داره. و اون اینه که ما امر شدیم به این که باید عقودی که در معاملاتمون و در زندگی روزمرهمون انجام میدیم دقت بفهمیم. مطلب جدید دیگه، خلاصه مطالب قبلی نیست. جناب مرحوم میرزا بیان میکنه که ما باید به عقود متعارفه عمل کنیم، اون عقودی که میان مردم مورد شناخته شدن و مشهورن، مورد در واقع شناخت ما هستن، معهود میان مردم هستن. و اون چیزی که از عقود متعارف و مورد معهود و شناخته شده تر نسبت به سایر عقود هست، اون عقودی هم که منجزن، یعنی توشون شرط و تعلیق وجود نداره. اساسا ایشون اینطوری بیان میکنه که عقودی که منجزن متداول ترن نسبت به عقود غیر منجزه یعنی معلقه، و عقود معلقه توی عرف مردم خیلی خیلی جریان نداره. و اصلا اساسا شاید اینطور بشه گفت که عقود معلقه بیشتر بین قراردادهای در قراردادهای تجاری میان دولت‌ها و ممالک اتفاق میفته. این مثلا خیلی دیدید الان تو فضای سیاسی کشور هم اگر یه مقدار کندکاو کنید و جستجو کنید این رو میتونید پیدا کنید. مثلا کشوری میاد وارد کشور ما میشه، قرارداد تجاری امضا میکنه، این قرارداد تجاریه اما قرارداد معلقه، یعنی میاد میگه که من برای شما مثلا صنعت خودروسازی رو میارم به شرط اینکه در قبال این صنعت خودروسازی که شما، یعنی پولش هم میگیره، پول رو میگیره در قبال، نگید که مثلا اون شرط میشه ثمن، نه پولش رو میگیره، قرارداد امضا میشه اما ذیل این قرارداد یه شرطی میشه، یعنی اون عقده معلقه. مثلا شرط میکنه که به شرط اینکه اجازه بدید که مثلا ما از فلان جزیره شما استفاده کنیم، یعنی فلان پایگاه نظامی شما در فلان منطقه مورد استفاده ما قرار بگیره. اینها قراردادهای معلق جریانش شاید حالا به قول مرحوم میرزا شاید توی قراردادهای میان دولت‌ها و ممالک اینها اتفاق بیشتر بیفته. خب حالا که ما این رو متوجه میشیم که اون چیزی که بیشتر معهوده و متعارف میان مردمه عقودی است که خدمتتون رو عرض کنم منجز است نه عقود معلقه، خب از طرفی هم ما اینو میدونیم ادله امضا در باب بی انصراف دارن به اون عقودی که متعارف هستن. عقود متعارف هم که شدن چی؟ عقود منجزه. پس اعتبار تنجیز در صیغه عقد جزء شروط صیغه عقد. خیلی منظم مرتب بخوایم صغرا کبرا بگیم اینطوری میشه که در واقع عقد منجز از عقود متعارف است. عقود تنجیز رو چند بار توضیح دادیم آقای اخلاقی؟ تنجیز همش یکی معنا داره تا آخر، معنای جدیدی نداره که. اول درس امروز هم یه بار دیگه توضیح دادیم به معنای قطعی بودن ترتب اثر ملکیت بر صیغه عقد، این که مترتب بر هیچ شرطی نباشه، هیچ شرطی اعتبار ملکیت رو در واقع معلق نکنه، این شد معنای تنجیز. خب همین متن رو بخونیم. جیم ما افاده ها شیخ و ناینی، جناب میرزای ناینی این فرمایش رو فرمودن که من ان العقود المتعارفه هی المنجزه و المعلقه لیست متداولتن الا لد الملوک و دول احیانا. می فرماید که مرحوم آقای ناینی می فرماید که عقود متعارفه عقودی هستن که منجز باشن، یعنی اثر ملکیت در اونها مترتب بر هیچ شرطی نباشه، مستلزم وجود هیچ شرطی نباشه، و المعلقه یعنی عهدی که معلق باشه لیست متداوله، عهد معلقه متداول نیست، معهود نیست. خب الا لدن ملوک و دول احیانا، مگر این که بگیم که این عقود معلقه نزد ملوک یعنی قراردادهای میان دولت‌ها و مالک اینها شاید اونجا احیانا تازه اون هم متداول باشه. و ادله الامضاء هم منصرفتون الا ان العقود الا منصرفه الی العقود المتعارفه، و ما این هم میدونیم که عدل امضا انصراف به عقود متعارفه دارن. خب پس بنابراین ما اینجا اعتبار تمجیز رو از نگاه مرحوم ناینی خواهیم داشت. پاسخ و اشکال جناب آقای ایروانی به فرمایش ناینی اینجا چه خواهد بود؟ به این بیان که شما جناب آقای ناینی ادعایی فرمودید و اون ادعا این بود که عقود متعارفه عقودی هستن که منجزن. ببینید ادعای مرحوم ناینی یه صغرا داره یه کبرا داره. ادله کبراش اینه، ادله امضا منصرف به عقود متعارفن، این کبرای بحث، اینو همه قبول دارن که ادله امضا احل الله البيع وفو بالعقود، لا يحل مال امرئ الا ان تيب نفسه، لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض. اینها همه ادله امضای ما منصرف به عقود متعارفن، نه عقود عجیب و غریب و غیر معهود. اینا همه قبول دارن به عنوان کبرا، اما مسئله ما تو صغراست. مرحوم میرزای ناینی یه ادعای فرمودن که صغرای بحثشون بود. صغراشون هم اینه که عقد متعارف عقدی است که منجز است. جناب آقای روانی به همین صغرا اشکال میکنن، میگن ما این ادعای در صغرا رو نمیتونیم قبول کنیم. چه کسی گفته که عقد متعارف عقدی است که منجزه؟ چرا عقد معلقه و صیغه معلقه و بیع معلقه این نتونه از عقود متعارف باشه؟ ما اینو قبول نمی‌کنیم. و فیه ان صغر الدعوا المذکوره لم تثبت تمامیتها. صغرای این ادعای بالا، خب صغرا منظور چیست؟ بالاش بنویس، یعنی اینکه عقود متعارفه عقدی باشن که منجزن، این ثابت نمی باشد تمام بودن این ادعا. این هم از این مسئله. اما وجه چهارم، دال التمسک بالاجماع المدعا فی المسئله. وجه چهارمی که در اینجا وجود داره اینه که ما تمسک بکنیم برای اعتبار تنجیز در عقد به اجماعی که در مسئله وجود داره ادعا شده. اول شماره 8 بزنید صفحه قبل، یه و اما اعتبار و تنجیز و عدم و عدم صحت العقد مع التعلیق فهوال مشهور بل دوی علیه الاجماع، ادعای اجماع شده است. ما بگیم که وجه چهارمی وجود داره برای اعتبار تنجیز و اون تمسک به ادعای اجماعی که اینجا تو مسئله هست. جناب اجماع شده دیگه. حالا این که اجماع در مسئله از چه نوعی، اجماع محصل، اجماع منقوله، ما چون هم بحثشو توی اصول هنوز نرسیدیم، تو حلقه اولا شما اجماع محصل منقول نداشتیم، بنابراین حالا دیگه من وارد اون بحثا نمیشم. اما علی حال ما در مسئله مذکور ادعای اجماع شده که آقا در صیغه عقد اعتبار تنجیز جز شروطه. جناب آقای روانی به این اجماع ادعای اجماع اشکال میکنن. اشکالشون هم اینه که اولا چه کسی گفته که اینجا اجماع وجود داره؟ یعنی اشکال اولشون معطوف به اصل شکلگیری اجماع و اتفاق کله. ما در مسئله اگر اتفاق کل بخوایم داشته باشیم واقعا خیلی سخته. ایشون ادعا میکنه که شاید اجماع اصلا به اون معنای اتفاق کل در مسئله وجود نداشته باشه. برفرض هم اجماع ما اجماع در واقع موجودی باشه، یعنی اجماع اتفاق کله حاصل شده باشه، اشکالی متوجه این اجماعه و اون اینه که این اجماع ماهیت مستقل نداره. به تعبیری اجماع ما اینجا اجماع مدرکیه و اجماع مدرکی حجت نیست. خب اجماع مدرکی یعنی چی؟ یعنی اجماعی که به دلیل صرف فتوای علما ما از اون اتفاق الکل رو نفهمیدیم. بلکه اون اجماع مستند به یه دلیل دیگه است. ممکنه این ادعای اجماعی که در مسئله شده باشه شاید به خاطر این سه تا دلیل قبلی که اینجا وجود داره. هر کسی، هر فقیهی دیده خب بابا سه تا دلیل داریم اینجا، بعد مستند به این فتوا و این دلیله گفته در مسئله اجماع هست. این اجماع که مستند به یک دلیل و مدرکی باشه اجماع ماهیت، اجماع دارای ماهیت مستقل نیست، لذا اعتبار نداره. اون چیزی که برای ما مهمه اینه که ما از خود فتاوا، از گشتن خود فتاوا به اجماع برسیم، نه اینکه از دیدن چهار تا دلیل و روایت و آیه و دلیل عقلی بخوایم ادعای اجماع کنیم. اجماعی که مستند به یه دلیلی باشه اجماع معتبر و دارای حجیت نیست، میشه اجماع مدرکی یا محتمل المدرکی. و اجماع مدرکی و محتمل المدرکی چون کاشف از رأی معصوم نیست در واقع اعتبار نداره، چون میدونید که اجماع حجیتش منوط به این با هستش که کاشف از رأی معصوم باشه. اگر کاشفیت از رأی معصوم در اجماع احراز نشه، حالا شرایط احرازش رو کار نداریم، باز بحث اجماع انشاءالله مفصل بررسی میکنیم، اما اگر احراز نشه این محل اشکاله و حجت نخواهد بود، مخصوصا که اینجا اصلا احتمال در واقع مدرکی بودن اجماع هم هست، لذا اجماع اینجا دیگه خودش ماهیت مستقل نداره، میشه یک دلیلی که مستند در واقع به ادله دیگر است و این خالی از حجیت. و فیه ان الاتفاق لو تم واقعا، اشکال اول ان الاتفاق یعنی اجماع اگر که تمام شود واقعا، یعنی اگر واقعا اصلا اجماعی وجود داشته باشه، فهو لیس حجتا، این حجت نیست. چرا حجت نیست؟ لعدم کاشفیته ان رأی المعصوم، چون اجماع زمانی حجته که کاشف از رأی معصوم باشه و اجماع در اینجا کاشف از رأی معصوم نیست. چرا؟ بعد کونه محتمل محتمل الاستناد الی المدارک السابقه، بعد از اینکه ما احتمال میدیم که این اجماع ما استناد شده باشه در اون اجماع به مدارک سابقه، به این سه تا دلیل قبلی، یعنی آن چیزی که شیخ نائینی، سید عاملی و صاحب جواهر گفتن. چون احتمال میدیم اجماع ما مدرکی باشه، پس دیگه اعتبار و حجیتی نخواهد داشت. این از دلیل چهار. و علیه بنابراین فالحکم به اعتبار تنجیز غیر ممکنه، این که ما بخوایم حکم کنیم که تنجیز معتبر است، این ممکن نیست. الا علی سبیل الاحتیاط، مگر این که بخوایم احتیاط کنیم. به خاطر چی احتیاط کنیم؟ تحفظا من مخالفت مشهور و الاجماع المدعا، به خاطر اینکه خودمون رو حفظ کنیم از مخالفت کردن با مشهور و اجماعی که ادعا شده. حالا آقای ربانی میترسه، میگه من میترسم که بخوام خلاف مشهور فتوا بدم، سخته واقعا خلاف مشهور فتوا بدم، لذایشون میگه که به نظر من احتیاط کنیم بهتره و بگیم که تنجیز معتبر است از باب احتیاط بر مخالفت بر مشهور. خب این هم از بحث اعتبار تنجیز. اگر سوالی هست در خدمت هستم، اگر نیست ارائه بدیم بحث. خب اما خب مسئله نهم، مسئله نهم از مسائل آقای شرافتدان هم نوشته، اشکال رو خوب نفهمیدم، هنوز حل نشد با توضیح اضافه، یا دوباره توضیح بدیم آقای شرافتدان؟ خب خدا رو شکر. یه مقدار از ابهامی که اینجا وجود داره به خاطر اینه که ما بحثای اصولی رو کامل نخوندیم، طبیعیه، یعنی توی هر فضای دیگه این اتفاق میفته. ما چون بحثای اصول رو کامل نخوندیم، مثلا اجماع رو اینجا ما توی حربه اولا خیلی مختصر خوندیم دیگه، یعنی کامل مفصلش رو تو حلقه ثانیه و مفصلترش رو انشاءالله تو حلقه ثالثه خواهید خواند. و عرض به حضرتون که کمان که دیدید در زیل بحث هم در بحث‌های قبلی هم باز این مشکل بود، بعضی از مطالب رو شما تو اصول فقط اشاره شده بود بهش، تفسیرش رو در واقع نداشتید، بذار بعضی جا موشید. اما خب حالا سعی میکنیم که تا جایی که مسئله رو حل کنه مطلب رو تفصیل بدیم. علایه ها، خب بحث ما در بی دیگه تموم شد، در صیغه عقد و بی و اینها تموم شد. مسئله نهمی که اینجا داریم تا پایان این قسمت از در واقع کتاب تا سر شروط متعاقدین، بحث معاتاته، که بحث حقیقت معاتات، این که معاتات در واقع چند قول درش وجود داره، آیا مفید ملکیت هست نیست، و اینکه آیا شروطی که برای بی گفتیم برای معاتات هم وجود داره یا خیر. خود معاتات اگر خاطر شریفتون باشه ما تعریف کردیم، گفتیم مقصود از معاتات اعطاء من جهتینه، یعنی یک تعاطی و در واقع قبض و اقبازی از سوی طرفین در معامله انجام بشه بدون اینکه لفظ خاصی بینشون رد و بدل بشه. مثلا طرف میپرسه که لفظ خاص در ایجاب و قبول عرض میکنم و ممکنه قبلش با هم صحبت بکنم. خب مثلا طرف من پول دستمه، میام داخل مغازه میگم که آقا شما مواد شوینده دارید، خواهیم یه تاید بخریم. من تاید میخوام، تاید دارید؟ اونم میگه آره داریم. بعد مثلا میپرسم کجاست، میگه اون قفسه است. میرم از تو قفسه برمیدارم تایدو، بعد در ازاش پول رو میدارم رو میز، از مغازه میرم بیرون. نه اون گفتش که به تو و نه من گفتم اشتری تو، هیچ کدوم لفظ خاصی رو بیان نکردیم. قبلش با هم مقابله کردیم و مباعده کردیم، صحبت کردیم، اما اون صحبت ما در حقیقت بی و اجرای عقد اصلا دخالتی نداره. فقط ازش پرسیدم که حتی شاید مباعده هم نکردیم. مباعده کردن اینه که شما مثلا باهاش صحبت میکنید، میگی که خب تو یه کتابی داری، این کتابت رو اگه میشه به من بفروش. باهاش وعده میکنی به کسی نفروشی یا فقط به من بفروشی، یا مشتری زیاد داره کتاب، میترسی کتاب فروش بره. باز این غیر از معاتاته. معاتات اینه که شما هیچ لفظی که داله بر به نحوی داله بر ایجاب و قبول باشه توش به کار نبری. عرض منظرتون که البته مرحوم شیخ توی مکاسب چهار نوع معاتات رو ذکر میکنه، ما چهار نوع معاتات داریم که این معاتات از گونه مباعده و مقابله رو هم نوع چهارمی از معاتات میدونن که حالا انشاءالله وارد مکاسب مرحوم شیخ شد اینجا مفصل بررسی میکنه. علی‌ای حال معاتات صرف قبض و اقباض است از طرفین بدون رد و بدل شدن ایجاب و قبول، که حالا اصطلاح هم میشه میگن تعاطی من جهتین. خب این تعاطی من جهتین که در معاتات شکل میگیره خودش منشأ احکامی است. اولین سوالی که اینجا مطرح میشه، آیا معاتات مثل بی مفید ملکیته یا نه مفید ملکیت نیست؟ مفید ملکیت در واقع خدمت شما عرض می‌شود که جایز ملکیت لازم رو در بر نداره. در معاتات شش قول وجود داره در باب اینکه مفید چه چیزی هستش، یعنی ثمره و اثری که مترتب میشه بر معاتات چه چیزی خواهد بود. شش قول وجود داره که از اون شش تا قول سه تا قول از همه مهمتره، اون سه تا قول دیگه خیلی ثمره ای نداره. از اون سه تا قولی که مهمتره مرحوم جناب آقای ایروانی بیان میکنن که قول اول اینکه معاتات مفید اباحه تصرف باشه. یعنی چی؟ یعنی این بگیم که اینکه طرفین دارن مالی رو به واسطه تعاطی من جهتین قبض و اقباض اعطا و هم جابجا میکنن، اینها مالک این در واقع مال ها نمیشن. زید با بکر یک معاطاتی انجام داده، هیچ کدوم مالک اون مال ها نمیشن، بلکه صرفا برای اونها اباحه تصرف داره، یعنی مباحه که در این تصرف بکنه. اما خب سوال اینجا به وجود میاد، چه نوع تصرفاتی میتونه انجام بده؟ آیا تصرفات مالکانه هم میتونه انجام بده؟ این تصرفاتی که متوقفه بر اینی که باید مالکش باشه، شما میگید که این مباح شده واسش که تصرف کنه. اگه بخواد همین مالی که با معاطات در واقع رد و بدل شده رو بخواد توی یه معامله دیگه با عقد لفظی بخواد اینو بفروشه، آیا میتونه همچین کاری بکنه؟ خب اونم یه تصرف دیگه. این سوالی که باید پاسخ بدیم در ادامه. پس قول یه قول اباحه تصرفه، یه قول ملکیت. خود ملکیت دو نوع داره، ملکیت لازمی، ملکیت جایزی. ملکیت لازمی اینه که این در واقع معامله‌ای که انجام شده بین طرفین و معاطاتی که صورت گرفته لازمه، یعنی دیگه متوقف بر وجود یه سری شرایطی نیستش که تا مالکیت اینها قطعی بشه. ملکیت جایزی یعنی متوقف بر اینه که این آقایون که معاطات انجام دادن در اون ماله تصرف بکنن تا تصرفه سبب این بشه و کاشف از این بشه که اینها قطعا دیگه مالک اینها هستن. به این میگن ملکیت جایزی. به ترتیب بیان دیگه ملکیت جایزی ملکیت متزلزله، تزلزل داره. کی تزلزلش از بین میره؟ زمانی که هر یک از طرفین در اون مالی که مورد معامله قرار گرفته تصرف انجام بدن. مثلا من با آقای معیدی معامله انجام دادم، عجب فرمودین، پولی گذاشتم داخل کشوی مثلا مغازش، در ازاش یه دونه مثلا چیپس برداشتم، خب بدون ایراد هیچ گونه لفظی. در اینجا اگر ما قائل به ملکیت جایزی شدیم، یعنی اینکه هنوز ملکیت من بر روی این چیپسه ثابت و قطعی نشده. اگر چیپسه رو بازش کردم، دو سه تا دونه از این چیپسه خوردم، دیگه مالک قطعی این چیپس شدم. اون موقع است که آقای معایدی هم مالک قطعی اون پوله میشه. یا مثلا خدمت شما عرض کنم که مثال دیگه بزنیم، مثلا چیپس دارم، مثلا فرض کنید موبایل، لپتاپ، تبلت، فرقی نمیکنه، هر چی که توی عرف هست. پس این میشه ملکیت جایز. اما ملکیت لازم چی؟ ملکیت لازم میگه آقا همین که پولو دادی، همین که تو هم چیپس رو برداشتی، تو مالک اینایی، قطعا مالکی، متوقف بر تصرفت نیست. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر تو این چیپس رو هم نخوری، همینجور ببری، اصلا یک سال این چیپس باقی بمونه، آقای معیدی حق نداره بیاد بگه بل چیپس رو من برگردون بدون مثلا خیار، عیب یا فسخ، هر چیزی که بخواد باشه. لذا تعجب فرمایید که ملکیت لازم با جایزی این تفاوت رو داره. خب همین مقدار رو متن بخونیم. و اما معاطات فقط وقت موردن الاختلاف. اما من سعی کردم لزوم و جواز رو خیلی ساده توضیح بدم. اینجا اصطلاحات خیلی زیاده و بعضا گیج کننده است. خب اما معاطات فقط وقت موردن الاختلاف، معاطات مورد اختلاف واقع شد. وقد نقل شیخ الاعظم ستت اقوال فیها، مرحوم شیخ انصاری در این بحث ما در معاطات شش قول رو ذکر فرمودن. خب اهمها از اون شش تا قول ستاش خیلی مهمتره. اهمها افادتها الملک اللازم، اینکه معاطات مفید ملکیت لازم باشه. خب این قول اول. قول دوم افادتها الملک الجائز، اینکه مفید ملکیت جایزه باشه. قول سوم افادتها لاباحه تصرف لا غیر، اینکه معاطات مفید اباحه تصرف باشد لا غیر، یعنی مفید ملکیت نباشد، فقط و فقط شما مباحه که تصرف بکنی، نمیتونی تصرفات حالا بعضاً میگن که نمیتونی تصرفات مالک انجام بدی، مالکانه انجام بدی، مثلا بخوای این مالی که معامله معاطاتی کردی رو بری در یک معامله دیگه خرید و فروشش کنی، امکان نداره. چرا؟ چون اون تصرف در قالب بیع دیگه تصرف متوقف بر ملکیته و فرض اینه که شما در معاطات قبلی، یعنی در معامله قبلی که معاطات بوده، مالکش نشدی، صرفا برات مباح تصرف شده، پس نمیتونی بفروشیش، پس مالک نیستی. خب این از بحث خدمت شما عرض کنم که معاطات. و المختار لدى المتأخرین، اون چیزی که نزد متأخرین از فقها مورد اختیار هستش و نظرشون به اون تمایل داره در معاطات، افادتها الملکه کل عقد لفظی، معتقدن که معاطات مفید ملکیته، مثل عقد لفظی. چطور موسیقی ایجاب و قبول رو میگفتیم اونجا مفید ملکیت بود، اینجا هم مفید ملکیته. خب حالا سوال، مفید ملکیت لزومی یا جوازی؟ جناب آقای ایروانی معتقد هستن که مفید ملکیت لزومی هست، یعنی ملکیت معاطات هم مثل ملکیت عقد لفظی بی ملکیت لازمه. اما ما باید دو تا بحث رو بعد جداگانه بررسی کنیم. اول این که معاطات مفید ملکیته و ادلهش رو بیان کنیم. دوم بعد که ثابت کردیم مفید ملکیته، در مرتبه بعدی باید ثابت کنیم که مفید ملکیت جایزی است. پس دو تا مقام داره بحث ما. مقام اول بحث از در موقع افاده ملکیت و مقام دوم بحث از افاده لزوم ملکیت. خب در بحث از افاده ملکیت حدود 4-5 تا دلیلشون ذکر میکنن که انشالله جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین. استغفر الله.